درام وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان گرامی، طاعت و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. اسناد لانه شیطان رو به مدت 14 دقیقه که با موضوع بازخوانی اسناد لانه جاسوسی است بشنوید.
رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است. بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خورتون ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم پور ازقدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
قسمت 23.
طرف آمده تو میتینگ شرکت میکنه، گزارش میده که اینجا اینجوری بود، فلانی پاشد اینو گفت، لبخند زد، رفتم پشت جلسه باش صحبت کردم، فلانی رو به کار گرفتیم، فلان چیکار کردیم. خب اینا تازه 30 سال پیش اینجوری بود، شما فکر میکنید الان اینجوری نیست؟ الان خیلی دقیق‌تر همین کارا رو دارن میکنن. میگه اگر کمک کنیم بیرون و داخل اینا با هم دست بده چیم، تمام اینها به چه میرسد؟ مهمتر از همه، میانه‌روهای مذهبی و غیر مذهبی باید کم کم شروع به رک صحبت کردن علیه خمینی کنند. آنها مجبورند بر چند مانع بزرگ غلبه کنند. اولا رسانه‌های گروهی، عمدتاً رسانه‌های رسمی ایران در دست طرفداران خمینی است. ثانیاً من دارم خلاصه می‌کنم، تمام روشنفکران توسط خمینی لکه‌دار شده‌اند. ادعای او در سخنرانی ماه اوت او که گفت ما اینطور روشن فکر نمیخواهیم هنوز در خاطرها مانده. انتقادهای تلخ او علیه مفاسد غربی و علائم غربی، حتی کراوات را در چشم پیروانش مورد سوءظن قرار داده است. گروه های میانه رو هنوز موجودیتی پر مخاطره در حاشیه های زندگی سیاسی ایران نشان میدهند. امکان دارد آنها آزادانه گذاشته شوند تا جلساتشان را برگزار کنند و روزنامه هایشان را منتشر کنند، چون به جریان با جریانات سیاسی ظاهرا بی‌ربط دانسته شود. به هر حال خمینی در سخنرانی‌های اخیرش به این روزنامه‌ها و جریان‌های غربگرا اخطار کرده، همین سخنرانی که عرض کردم و یک سخنرانی دیگه. اخیراً در سخنرانی‌هاش با آنها اخطار کرده و از آنها به جهت حملاتشان به ولایت فقیه به تندی انتقاد کرده است. در یک سخنرانی برای رهبران مذهبی در 20 اکتبر تک تک سخنرانی امام رو فوری پیاده میکردن، روش تحلیل میکردن که الان این حرف رو زد میخواد چیکار کنه. الان در 20 اکتبر خمینی مستقیما به گرد همایی حزب جمهوری خلق مسلمان اشاره کرد، گفت اخیرا در یکی از جلساتشان از همین گمراهانی که چیزی راجع به اسلام هم نمیدانند بعضی پیشنهاد کردند مجلس خبرگان منحل شود، دیگران هم هورا کشیدند. شما که در رأی گیری اصل مجلس خبرگان هم شرکت نکرده بودید، چه چیزی را الان تحریم میکنید؟ با چه چیزی مخالفت میکنید؟ شما که در اصل انتخابات زیر سوال بردید، حالا چطور میگویید که فلان شد و بهمان شد؟ شما وقتی رهبران مذهبی علیه شاه و پدرش در مبارزه بودند، مخفی بودید و خفه شده بودید. حالا میخواهید مجلس بعد از انقلاب را و انتخابات را منحل کنید؟ شما قدرت آن را ندارید، من توی دهانتان میزنم. این حرفها را متوقف کنید، به اسلام بپیوندید، بگذارید این کشور به نظم و آرامش برسد، بگذارید برای این ملت کار کنیم. حملات خمینی به این گروه هنوز فقط حرف است، ولی کارشناسان شیعه میگه من قویا احتمال میدهم که خمینی کم کم وارد مبارزه علنی با آنها شود و روزنامه‌هایشان را ببندد و میتینگ‌هایشان را ممنوع کند و رهبرانشان را دستگیر کند. آن وقت کار برای ما بسیار مشکل خواهد شد. شما از این طریق داریم کار میکنیم. به هر حال روحانیت تندرو و متحدان خمینی به طرز حساب شده مشغول حذف طرفداران ما از حکومت و منزوی کردن آنان و حمله کردن به اهداف منفردانی از میان روحای مذهبی و غیر مذهبی و روحانیون مخالف خمینی هستند. اگر مقامات مسائل را همینطوری اداره کنند امیدی هست و فلان، و چند نمونه دیگه که حالا من دیگه نمیخونم بقیه‌اش.
اسناد لانه شیطان.
در قم تو این کتاب نمونه‌ای نشون میده که تو قم میرفتن با طلبه، با روحانی، با منبری، تو بیت فلان مرجع از طریق مثلا آقای شهید مداری از طریق پسرش رسما پول میدادن، سفارت به پسرش پول میداد به اونا بدن اونا به اینا، اینجور نفوذ حتی تو قم تو مرکز روحانیت. و با اینا مینشستن میگفتن آقا اینا ما گفتن ما خب اینا رو قبول ندیم، ولایت فقیه مون همکاری میکنیم. حتی عبارتی اینجا داره که ایشون میطرف به رابط سیا میگه آقا کار تشکیلاتی خرج داره، ما رو دریابید. به نماینده رابط سیا رسما یه روحانی میگه که به ما کمک کنید برای که خمینی رو بزنیم زمین. وقت میدونید که وقتی کودتایی شد، کودتای نوژه رو که خبر دادید، بختیار بود، سازمان سیا بود، از داخل قطب‌زاده که عضو شورای انقلاب بوده، با امام از پاریس آمده، مسئول رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی بود بعد انقلاب، او هم توی این کودتا بوده، روحانی مرجع تقلیدم بوده. کودتا قرار بود بیان بمباران کنن مراکز خاصی رو در تهران و قم و از جمله امام رو بعد از کودتا اعدام کنن، تیرباران کنن. طبق نقشه‌های سیا قرار بودش بعد از اینکه کودتا شد، گفته بودن یه چند ده هزار نفر حزب اللهیا و دوروبری خمینی رو می‌کشیم، تیرباران می‌کنیم تو خیابونا، اعدام می‌کنیم، مردم می‌ترسن، بقیه هم ساکت میشن، طرفدارای ما هم فعال میشن میان تو خیابونا، تشکیلات آماده است. از نظر مذهبی هم چند تا روحانی داریم که اونا بیان فتوا بدن که بله خون خمینی هدره و کارش درست نبوده و فلان. کودتا لو رفت، اینا دستگیر شدن، بعضی از رهبران کودتا اعدام شدن، قطب‌زاده اعدام شد، چون هر روز میامدن تو خیابون تظاهرات و تو قم آمدن عکسای امامو پاره میکردن، به امام فوش میدادن، مغازه‌هایی که عکس امام روش بود شیشه هاشو میشکستن، آتش میدادن، میزدن تو خود قم، امام هم هنوز قم بود، و تو خیابونای قم شعار مرگ بر خمینی میدادن، تهران و قم. ببینید آقا توطئه به کجاها رسید تو دهه اول انقلاب. حکومت جوری شد که رئیس جمهور ما با اینا بود، تو مجلس اینها بودن، تو مجلس خبرگان بودن، تو مرجع بودن، تو روشنفکر دینی هم بودن، همشون هم میگفتن اسلام. اینا هیچ کدوم نمیگفتن اسلام نه، همه میگفتن اسلام آری، اسلام مترقی، اسلام، حتی میگفتن اینا که حتی میگفتن حکومت هم اسلامی باشه، منتها اسلام امام نه، اسلام ولایت فقیه نه، ولایت فقیه هم باشه ولی فقیهش امام نباشه. این راجع به گذشته تاریخ. شما از همین بخوانید وضعیت امروز رو. با اشخاص هم کار نداریم، نه دشمن اشخاصیم نه دوست اشخاص. امیرالمومنین فرمود دینتون رو به اشخاص گره نزنید. بسا آدمایی که یه وقتی مواضع خوبی داشتن بعد منحرف شدن، بسا آدمایی که یه وقتی مواضع بدی داشتن بعد اصلاح شدن، بسا که من و شما فردا جزء جریانای باشیم که الان داریم علیشون حرف میزنیم. ما هیچ کدوم گارانتی نداریم، نشدیم گارانتی که آقا دیگه شما یه وقت یه کار خوبی کردی، جبهه رفتی، نمیدونم آخوند شدی، مذهبی شدی. بچه مذهبی دانشگاهیم آقا، ما بچه مذهبی دانشگاهیم، ما میخوایم بریم، ما به بقیه رو میخوایم ما بریم تبلیغ و تربیت کنیم. اول باید ما خودمون یکی با ما رو تربیت بکنه، خودمون رو تربیت بکنیم. من به شما بگم اگر یه برنامه جدی برای مطالعات اسلامی برای خودتون نریزید، کلاتونو برمی‌دارم. دو سه بارم کلاتونو برمی‌دارم، بعد کم کم خودتون کلا بردار میشین. اینایی که من میگم تو برنامه کارتون بگذارید، درستون هر رشته‌ای که میخونید بخونید. اولا اینم بگم، بعضی دوستان میان میگن آقا من فنی میخونم، پزشکی میخونم، نمیدونم معماری میخونم، میخوام ول کنم بیام مثلا علوم انسانی فوق بخونم. و بعضی میگن من میخوام بیام تو علوم انسانی بخونیم اصلاحش کنیم. شما چیزی رو اصلاح نمیتونی بکنی. شما میای به جمع بلغور کنندگان و حفظ کنندگان همین کتابای ترجمه‌ای میپیوندی. سیاهی لشکر الان ما همین 2 میلیون علوم انسانی داریم. اصلا مشکل ما کمبود دانشجو، حتی دانشجوی خوب مذهبی تو رشته علوم انسانی نیست. مشکل یه مشکل آموزشی پژوهشیه، مشکل مبناییه که فقط ترجمه است. حرف درست و نادرست هم مخلوطه توش. هر کسی تو هر رشته‌ای که هستید همون رشته رو درست کار کنی. ما آقا مهندس متدین، پزشک متدین و متعهد تو همه رشته‌ها مختلف آدم متدین متعهد لازم داریم. متأ در کنارش مطالعات اسلامی بکنید. رشته علوم انسانی لازم نیست بیه. ضرورتی نداره. باید کسایی باشن اونجا مطالعات اسلامی قوی داشته باشن، اونا بتونن تو برن علوم انسانی بخونن تا اصلاح کنن، یا حداقل قدرت تشخیص داشته باشن. یعنی انسان شناسی قرآن و روایت و اینا رو بدونه و بعد که فلان نظریه تو علوم اجتماعی میخونه بفهمه کجاش غلطه کجاش درسته. ولو دیپلم، ولو بچه حزب الله متدین مسلمان خیلی دو آتیشه انقلابی بخواد به علوم انسانی، علوم انسانی که تو درست نمیکنی، تو همینا رو حفظ میکنی، شاگرد خوبی هم باشی همینا رو امتحان میدی 20 میگیری دیگه. یه کمی دقیقتر و جدیتر باشی همینا رو حفظ میکنی، یه کمی جدیتر باشی به همینا معتقد میشی. تو هر رشته‌ای هستید همونجا درست کار بکنید، ولو تو رشته‌های دیگه متأ در کنارش مطالعات اسلامی داشته باشی. و آخرین حرف و مهمترین حرف، شما تو هر دانشگاهی که هستید اگر مسائل برای خودتون روشن نباشه، هزار جور حمایت از شما بشه، کاری نمیتونین بکنین. اما اگر مسائل برای خودتون حل باشه، یه نفری جلوی هزار نفر وای میستید. یه نفر آدم بس. اینه من به شما بگم، ما آدمای دیدیم تو دهه اول انقلاب، یه نفر، یه مرتبه یه نفری یه بچه یه دبیرستان رو جهتش عوض میکرد، یه دانشگاه رو عوض میکرد جهتش. ما آدم های بچه هایی دیدیم در اون دوران که سرپا تو راه رفتن میخوابیدن، چرت میزدن. اینه واقعا من خودم دیدم ها. اینقدر وقت میگذاشت و جدی و کار میکرد که فرصت خوابیدن نداشت. شهید محمد منتظری که جزو 72 تن با آقای بهشتی شهید شده، جمله قشنگ بهش میگفتن ایشون قرص می‌خورده که کمتر بخوابه، همه قرص خواب می‌خورن که بیشتر بخوابن. این میگفتن یه قرصای می‌خورده که کم بخوابه. بعد ازش می‌پرسن که ازش می‌پرسن آقا چرا اینجوری می‌کنی؟ میگه گفته بود که برای که من هر وقت می‌خوابم بلند میشم می‌بینم انقلاب یک دو قدم رفته عقب. یعنی اینقدر برای خودش، حالا این حرف یکمیش هم خنده داره که خودش آدم اینقدر فکر کنه همه چی به او بنده، ولی من از این روحیه لذت می‌برم. همیشه این جمله شهید محمد منتظری همیشه تو ذهن منه. اون زمان ما جوان بودیم، خیلی خوشم میومد از این تیپ. میگفت که من هر وقت میخوابم بلند میشم میبینم انقلاب رفته عقب، چون دشمن بیدار بوده داشته کار میکرده ما خوابیدیم. بعد میگم من یه کاری کردم که روزی حداکثر 4 ساعت بیشتر نخوابم، بقیه‌شو باید همش بیدار باشم، مواظب باشم دشمن از کجا داره میاد، بریم یه ضربه بزنیم، از اون ور داره میاد بریم دفاع کنیم. شما هر کدومتون هر جا هستین یک ملت باشید.
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مروری بود بر اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد حسن رحیم‌پور اصغری. تا درودی دوباره، بدرود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید.
با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، معرفی کتاب در حوزه سواد رسانه‌ای در برنامه یار مهربان.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
سلام، هانی عظیم‌زادگان هستم، کارشناس مجری از رادیو گفتگو. با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای. صدای ما را بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. میتونید این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید و اگر چنانچه از برنامه جا موندید میتونید از بخش آرشیو دانلود بفرمایید. شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 301035 که پل ارتباطی ما با شماست و میتونید از این طریق نقطه نظراتتون رو ارسال کنید و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. خب در عصر حاضر جوامع بشری با سیمهای نامرئی به شکل شبکه به یکدیگه متصل شدن که ساختار اون از فناوری تأثیر گرفته و با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطات و فضای مجازی نقاط مختلف رو در شبکه‌های جهانی به هم متصل کرده. مهمان برنامه امروز ما خانم نیلوفر روستایی، مترجم کتاب فرصت‌های آموزشی شبکه‌های اجتماعی هستند. ابتدا یک معرفی از ایشون داشته باشیم. خانم روستایی متولد 1360 و فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد هستند. کار تدریس زبان انگلیسی رو از سال 87 شروع کردند و همچنان در حوزه ترجمه فعالیت دارند. و همچنین چندین کتاب را در این حوزه یعنی سواد رسانه‌ای گردآوری و ترجمه کردن. سلام خانم روستایی، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. لطفاً چکیده ای از کتاب فرصت‌های آموزشی شبکه‌های اجتماعی رو بیان کنید.
با عرض سلام خدمت شما و مخاطبین عزیز رادیو گفتگو برنامه یار مهربان، خیلی خوشحالم که این فرصت رو پیدا کردم که بتونم در خدمت شما و شنوندگان محترمتون باشم. به طور خلاصه بخوام توضیح بدم، شبکه‌های اجتماعی محبوبیت زیادی رو توی این چند دهه اخیر پیدا کرده و امروزه با توجه به شرایط پیش اومده و ظهور کرونا نقش خیلی مهمی رو توی زندگی همه ما پیدا کرده و میبینیم که شبکه‌های اجتماعی و استفاده از اونها خیلی پررنگ‌تر از قبل شده. الان این روزا وجود شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب، لینکدین، اینستاگرام، پینترست در بسیاری از حوزه‌های زندگی به ما کمک می‌کنن و بسیاری از اطلاعاتی که ما به دست میاریم از طریق همین شبکه‌هاست و می‌بینیم که میلیون‌ها نفر علایقشون رو با به اشتراک گذاشتن تصاویر، فیلم یا حتی وبلاگ‌نویسی در دسترس کاربران قرار میدن. به همین دلیل به این شبکه‌ها شبکه‌های اجتماعی میگن، چون که امکان برقراری ما با دنیای اطرافمون رو ایجاد میکنه.
درسته. حالا چی شد خودتون رو آوردید به این حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی؟
والا همینطور که خودتونم اطلاع دارین توی چند سال اخیر سواد رسانه‌ای به عنوان یک رشته آموزشی در خیلی از جاهای دنیا مورد بررسی داره قرار میگیره و اولین کشوری هم که خیلی بهش توجه کرد کشور کانادا بود که اصلا به عنوان یک رشته توی نظام آموزشی خودش وارد کرد و بعد از اونم که خب خیلی کشورهای دیگه مثل استرالیا، آمریکا، ژاپن و کشورهای خیلی زیادی در حال بررسی و تحقیق در مورد این رشته هستن. پس اهمیت این رشته خیلی واضح هستش و سواد رسانه یا همون میدیا لیتراتوری به عبارت ساده تر مثل یه رژیم غذایی میمونه که به ما داره این دستور رو میده که چی رو بخوریم، چی رو نخوریم، از هر چیزی به چه میزانی استفاده بکنیم یا چه چیزهای منع مصرف داریم و به ما این علم و دانش رو میده که چطوری از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنیم.
بله خیلی هم عالی. حالا برگردیم به کتاب.
بله.
موضوع این کتاب در مورد چیه یا چه چیزی رو خواسته بررسی بکنه؟
ببینید حالا حوزه‌های مختلف رو بررسی می‌کنه، یعنی یک جاهایش در مورد فرصت‌ها و چالش‌هایی که برای کاربران هست توی این شبکه استفاده از شبکه‌های اجتماعی، از یه طرف دیگه هم اومده یک سری مطالعاتی که در سرتاسر جهان توی بعضی از کشورها انجام شده بررسی می‌کنه که توی اینجا اومده به کشور مالزی و چین اشاره کرده که حالا اگر لازم هست توضیح بدم.
بله بفرمایید که چه روشایی رو به کار بردن؟ بله. یا نتایج حاصل از اون چیه؟
مثلا توی کشور مالزی موردی که بررسیش کردن با عنوان استفاده از فناوری شبکه‌سازی اجتماعی برای بهبود آموزش در آموزش عالیه که اومدن اینجا کارشناسا از فیسبوک رو در اختیار کاربران قرار دادن و گفتن که به عنوان ابزاری برای شیوه تدریس استفاده کردن و کاربران علاوه بر اینکه داخل کلاس با استاد خودشون درگیر هستن و کسب آموزش میکنن، در محیط خارج از کلاس و با استفاده از یوتیوب شروع به یادگیری کردن و نتیجه که گرفتن این بود که خیلی خوشایند بود و دیدن یادگیری مؤثرتر واقع شده و جذابیت بیشتری برای اون دانشجوها داشته. توی کشور چین حالا اومدن به مورد دیگه‌اش رسیدگی کردم و با عنوان بررسی اومدن پلتفرم های یادگیری مبتنی بر وب که شبکه سازی اجتماعی برای طراحی آموزش در دبیرستان های چین، اومدن این رو بررسی کردن و به نحوه استفاده از شبکه اجتماعی پرداختن و اومدن یک سری از مدل های تدریس رو طراحی کردن و به این نتیجه رسیدن که سایت های شبکه های اجتماعی میتونه یه ابزار مؤثر برای برقراری ارتباط بین دانشجویان و حتی دانشجویان و اساتید باشه و معتقدن که این مدل باعث بهبود بازدهی آموزش میشه.
بله خیلی ممنون.
زنده
با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که با معرفی کتب سواد رسانه‌ای میپردازه و مهمان برنامه ما هم خانم نیلوفر روستایی هستن. پل ارتباطی ما با شما از طریق هم میتونه اپلیکیشن ایران صدا باشه، هم میتونه از طریق 301035 که میتونه از این طریق نقطه نظراتتون رو بفرمایید. خب خانم روستایی عزیز، تا اینجا فهمیدیم که با بسترسازی و ایجاد سازوکارهایی میتونیم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی تغییرات مثبتی رو در امر آموزش داشته باشیم. خب چه چالش‌هایی رو میتونه برای دانش آموختگان یا مدرسان به همراه داشته باشه؟
خب ببینیم، ما وارد عصر جدیدی از زندگیمون شدیم و در واقعیت اینه که ما آشنایی با این تکنولوژی هایی که پیش رومون هست واقعا نداریم و در اصل داریم دست و پا میزنیم تا یه چیزهایی رو یاد بگیریم و بس لازمه که یه سری اطلاعات داشته باشیم. چیزایی که خیلی مهمه، چالش هایی که ما باش روبرو هستیم توی استفاده از شبکه‌های اجتماعی، یکیش حریم خصوصی یا پرایوسیه و دیگریش روابط دوستی واقعی و زمان بر بودن و سوء تفاهمه. حالا اینا رو باید براتون توضیح بدم.
بله خب در مورد حفظ حریم خصوصی صحبت کردید، خیلی موضوع مورد بحثیه و داغ این روزا. چگونه ما میتونیم ضریب امنیت رو بالا ببریم؟
خب قطعاً با داشتن سواد رسانه‌ای این موضوع مرتفع میشه، به خاطر اینکه ما واقعاً توی هر شبکه‌ای که بخوایم وارد بشیم یک سری اطلاعاتی رو از ما میخواد و لازمه که ما بدونیم که چه چیزهایی رو یعنی واقعاً میخوایم در دسترس عام قرار بگیره، یعنی همه بهش دسترسی داشته باشن و چه چیزهایی برای ما جز محفوظاته. مثلا توی اینستاگرام از ما شماره تلفن میخواد، آیا ما دوست داریم که شماره تلفن در دسترس همه قرار بگیره؟ پس باید به این اطلاع داشته باشیم و با اشراف کامل ما
یعنی در واقع باید گزینشی جلو بریم.
بله.
و به صرف این که حالا یک شبکه آموزشی و تمام دیتاها و داده های شخصیمون رو در اختیار در واقع اون شبکه اجتماعی قرار بدیم، باید با دانش بیشتری قدم برداریم.
دقیقاً.
خب با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم. میریم آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسنزاده تبریزی میشنویم، برمیگردیم، با ما همراه باشید.
کتاب تشیع در امریکا نوشته لیاقت ناتانی تکین و ترجمه عباس عرضسی منتشر شد. کتاب برجسته پیانوی کلاسیک اثر آنتون روبشتاین و تریزا کارنو و ترجمه حمید براری به چاپ رسید. کتاب پنج فصل به ترتیب با عناوین مبدأ و تاریخ آغازین جامعه شیعی امریکا، هویت و قومیت، تعاملات سنی شیعی در امریکا، رهبری شیعه و امریکا و فعالیت‌های ترویجی شیعه در امریکا منتشر شد. کتاب چکیده مقالات سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی به اهتمام عبدالکریم خیامی دبیر شورای علمی این رویداد روانه بازار نشر شد. کتاب ریاضیات بیماری نوشته ابوذر کردی توسط نشر نصیرا منتشر شد. در این کتاب نویسنده در مقالاتی مدعی است که ریاضیات میتواند به کمک پزشکان و پرستاران و دیگر حلقه های پزشکی به کار آید و در پایان مریم رجبی داستان نویس و در پایان مریم رجبی داستان نویس و منتقد تجربیات خود را به عنوان پزشک قانونی در قالب رمانی تحت عنوان ساکن خیابان بهشت توسط نشر هیلا وارد بازار کتاب کرده.
آیتم تازه نشر رو با صدای خانم مژگان حسنزاده تبریزی شنیدیم. همچنان در خدمت خانم نیلوفر روستایی مترجم کتاب فرصت‌های آموزشی شبکه‌های اجتماعی هستیم. خب خانم روستایی، در متن اصلی کتاب با موضوع جالب برخورد کردم، با واژه flexible learning، آموزش انعطاف پذیر. این خیلی برای من جدید و جالب بود. اینو می‌فرمایید چه نوع آموزشیه؟
خواهش می‌کنم. ببینید این flexible learning در از یا همون آموزش انعطاف پذیر یکی از ویژگی‌های یادگیری الکترونیکیه، یعنی یکی از چیزهایی که اون شبکه‌های اجتماعی به ما میده. و این هم در مورد چی میتونه باشه؟ این به ما نشون میده که خود یادگیرنده شیوه آموزش خودش رو انتخاب میکنه و بر اون کنترل داره و محدودیت زمانی و مکانی برای شرکت کننده وجود نداره و استاد و شاگرد میتونن در بستر اینترنت با یکدیگه ارتباط برقرار کنن و اینکه از سر تا سر نقاط مختلف کشور یا دنیا میتونن در کلاس حضور پیدا بکنن و این خب یه خصوصیت خیلی خوبه برای یادگیری الکترونیکی در اصل یا مجازی.
درسته. پس من جور متوجه شدم که ما در کنار چالش‌هایی که شما بهش اشاره کردید، اهم از حریم خصوصی، روابط دوستی واقعی، زمان بر بودن و یا سوء تفاهم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی به وجود میاد، از طرفی هم یک اپورتونیتی و یک فرصتی رو داریم، مثل آموزش انعطاف پذیر. خب حتی مقوله ریپیتبل، تکرار پذیری یا کانوینینس ان اکسسیبیلیتی، راحتی و در دسترس پذیری هم به عنوان فرصت‌های پیشرو در استفاده از شبکه‌های اجتماعی محسوب میشن. خب در آخر اگر نکته‌ای در حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی دارید بفرمایید.
باز هم میخوام تاکید بکنم به داشتن همین سواد رسانه‌ای و اینکه خب با توجه به شرایطی که پیش اومده ما در هر جایگاه و منصبی که باشیم لازم هستش که این اطلاعات رو داشته باشیم. من به عنوان یه معلم دیگه نمیتونم به اون شیوه های سنتی که قبلا درس میدادم خب تدریس بکنم و قطعا باید یک سری شرایط خاص و بروزتری رو برای محیط کلاسم وقتی که به شکل آنلاین هست داشته باشم. پس باید اطلاعات داشته باشم. یا فرق نمیکنه. به عنوان یک والد وقتی فرزندم شاید قبل از این اجازه دست دادن به گوشی رو نداشته، ولی الان تو شرایطی هست که باید با گوشی با اینترنت سر و کار داشته باشه. پس خوبه که این اطلاعات رو داشته باشیم هممون که بدونیم چه چیزهایی برای ما لازمه توی این مثلا گردش توی شبکه‌های اجتماعی و چه چیزهایی لازم نیستش.
بعد کتابی هم در پیش رو دارید که ترجمه بکنید؟
بله انشاءالله به امید خدا، The Teacher Guide to Media Literacy، دوست دارم روی این کار بکنم و احساس میکنم که خیلی
بله کاملا با حوزه آموزش